Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم.
تو این پادکست ما قراره با هم دیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شمارش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و تا جایی که ممکنه زیر و روش کنیم، تعاوتشو در بیاریم، همه جنبه‌ها و جزئیاتشو بررسی کنیم، داستانو از زاویه دید شخصیت‌های مختلف بررسی کنیم، توی خط زمانی داستان جلو و عقب بریم، همه تیکه‌های پازلو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیایید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دست کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، خودتون در جریانش باشید.
خب، ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر میکنیم. فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه. یعنی ما این پیش‌فرض داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا حالا اومدن و حتی متنای دیگه‌ای که بعداً خانم رولینگ نوشته، اونا رو هم بهش توجه میکنیم. با همه این حرفا، اگر که کتابا رو نخوندین، بازم میتونید کنارمون باشین. اینطوری متوجه میشین که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهاد ما اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش در موردش با همدیگه صحبت کنیم. یه کاری هم که بعضی از این طرفدارا بهمون میگن که دارن انجام میدن اینه که قبلا کتابای فارسی رو خوندن، حالا اومدن نشستن مثلا همزمان با ما کتاب انگلیسی رو میخونن اون فصلشو، بعد مثلا میشینن پادکست ما رو گوش میکنن. به هر حال، هر جور که دوست دارید میتونید ما رو دنبال کنید. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس، فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتس.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح هری پاتری دارن. دوست دارید چوب دستی یکی از شخصیت‌های داستان رو داشته باشید؟ کافیه یه سر به بخش چوب دستی‌های جادویی سایت فانتازیو بزنید. همه رو دارن. از الدرواند و چوب دستی شخصیت‌های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا چوب دستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های فرعی. fantasio.ir
خب الان میخوام چند تا از کامنت هایی که برای قسمت چهارم پادکست لوموس گذاشتین رو براتون بخونم، همین قسمت قبلی. اول از سایت شروع میکنم. رزالیوس گفته که کتابای صوتی هری پاتر هم بذاری. خب رضا، کتابای صوتی رو باید بخری. هر کسی کتاب صوتی هم الان داره از ترجمه یکی دیگر رو بهش خودش تو این برنامه های پادکست و اینا منتشر میکنه، خب کارش هم از نظر قانونی اشتباهه، هم از نظر اخلاقی. خب حالا همینجوری که ما کتابای هری پاتر رو فارسیشو نمیذاریم، صوتیش هم نمیتونیم بذاریم دیگه. هری هم گفته بابا دمتون گرم، شما دیگه کی هستین؟ ته هرچی پاتر هده در آوردین. هری جون که چیزی نیست، ما تازه از سر شروع کردیم، تا بخوایم به تهش برسیم به چند سالی هم زمان میبره. قربون شما. نولانای عزیز گفته چون مسیر پادکست طولانی مدته و حجم کارم زیاده، بهتره هر هفته 2 یا 3 قسمت بدیم بیرون. اینو یه سری دیگه از بچه‌هام توی جای دیگه کامنت گذاشته بودن، گفته بودن که اپیزودهای بیشتری تو هفته بدین. حقیقتش اینه که همین یه اپیزود در هفته هم باعث شده وقتمون توی هفته کامل پرشه. الان به سختی هم به کار خودمون میرسیم. اگه بخوایم تو هفته با همین کیفیت اپیزودهای بیشتری بدیم، هم باید از شغلمون استعفا بدیم، هم صبح تا شب مشغول ضبط و ادیت و ترجمه و آپلود و کار دیگه باشیم. بس متأسفانه واقعا امکانش نیست. بعدش هم اینجوری سریالی پخش میشه، وقتی کمتری هم از شما برای شنیدنش گرفته میشه، همون انتظاری که برای شنبه‌های لوموسی میکشین خودش واقعا جالبه دیگه. ما خودمونم البته انتظار میکشیم. The Chosen Girl گفته قبلا از شنبه‌ها متنفر بوده، ولی از وقتی پادکست لوموس اومده براش بهترین روز هفته شده. قربونت برم. هرمیونی کامنت گذاشته و از نگارش رولینگ تعریف کرده. جالبه، بذارینم بخونم براتون. گفته در مورد شیوه نگارش خانم رولینگ و سبک نوشتنش واقعا میشه گفت که شگفت انگیزه و واقعا موقع خوندن هم تفکر برانگیزه و هم کنجکاوی رو تحریک میکنه و دقیقا هری پاتر مثال دقیقی برای کتاباییه که وقتی شروع به خوندن میکنید نه زمان و نه مکان رو میفهمید و نه دلتون میخواد کتابو بزنی زمین. مخصوصا برای بار اول خوندن کتاب‌ها یه هیجانی داره که من شخصا دلم برای اون هیجان اولین بار خوندن کتاب‌ها تنگ میشه. از بصیرت شما خوشم اومد هرمیونی جان. آفرین آفرین. تفرزن گفته من ماگل نیستم ولی دلم نمیاد به جغدم این همه زحمت بدم که تا اونجا پرواز کنه، بنابراین ترجیح میدم همینجا نظرم بنویسم. خب حالا که به جغدت نخواستی زحمت بدی، منم بقیه کامنتتو نمیخونم. نمیخونم. گفتی به جای پادکست توی اینستاگرام لایو بذاریم. فکر کنم از همون اول بقیه کامنتتو نمیخوندم بهتر بود. یه هری دیگه هم کامنت گذاشته پرسیده چرا هری از غول بیابونی که تازه دیده سوسیس میگیره و میخوره. واقعا نکته ظریفی بود. همونطور که از غریبه ها نباید شکلات گرفت، سوسیس هم نباید گرفت. خب حالا میریم سراغ کست باکس. اول از همه دختر خانم مری اس برامون کامنت گذاشته. اسمشو مطمئن نیستم دارم درست میخونم یا نه، ولی فکر کنم آیدا باشه. گفته که 12.5 سالشه و یه کلکسیون از وسایل هری پاتر داره. نوشته 26 تا چوب دستی، هوروکراکس، نامه هاگوارتس هری و خودش، نقشه غارتگران، کارت شکلات قورباغه، کویبلر، کتابای مدرسه، فیگور 5 تا از شخصیت‌ها، کلاه گروه بندی، ردا و کلی چیز دیگه داره. نوشته تازه مادرم برام شال و کلاه گروهم ریونکلا رو بافته. 26 تا چوب دستی؟ 26 تا چوب دستی؟ الان فکر من مثل اون کاراکتر انیمیشن کوکو بود، اسکلتیه افتاده رو میز. 26 تا چوب دستی؟ یکی دیگه که اسمش آرخ 67 هست نوشته بعض وقتا زیادی وارد فریاد میشید و اصل داستان رو فراموش میکنید. امید نباشه کلن از خط اصلی داستان دور میشین. آرخ جان یا ایمیل به info@wizardingcenter.com بده، آدرست هم بنویس، یه هدیه ارزشمند برات بفرستم. خدا منو حفظ کنه برای این پادکست. ولی آخه 26 تا چوب دستی.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
یه دونم از اینستاگرام بخونم. گلگل نوشته دوست داشتنی ترین قسمتش هم اینه که کشیده میشی سمت کتابخونه‌ات، دستت میره به سمت کتاباش، شاید قصد جدی خوندن نداشته باشی اما به خودت میای میبینی 2-3 ساعت داری هری میخونی، مثل روزایی که میومدی سایت دمنتور قدیمی، قصد یه سر زدن کوچیک بود اما به خودت میومدی 2 ساعت در حال خوندن پست مختلف بودی. مرسی گلگل جون. ولی واقعا 26 تا چوب دستی آخه. به هر حال مرسی که گوش کردین، مرسی که کامنت گذاشتین، مرسی که کامنت میذارین، بازم کامنت بذارین، منم برم جلوی دور شدن از خط اصلی رو بگیرم.
قبل از اینکه بخوایم فصل رو شروع کنیم، دو تا نکته هست که باید بگیم مال قسمت قبلیه، باید اصلاح بشه. اولیش جوراوم و ورنونه، گفتیم یکیشو هری واسه دشمنی‌ها استفاده میکنه که خب این اوکی مشکلی نداره. دومی رو گفتیم هری ازش استفاده میکنه تا دابی آزاد کنه که این نه اشتباه بود، هری از جوراب خودش استفاده میکنه و میذاره لای دفترچه خاطرات و دابی آزاد میکنه. دومیش گفتم که رون از هاگزمید برای هری دشمنیاب میخره که این اشتباهه. متاسفانه من از توی صحنه‌ای هست شده فیلم زندانی آزکابان اینجوری یادم بود، ولی خب این اشتباهه، توی کتاب اینجوری نیست. توی کتاب رون واسه تولد هری از مصر دشمنیابو میخره و برای هری میفرسته که اوایلش سالم کار میکرد، بعدن که میرسن به خالخالی موشه یا همون اسکاورز موشه ران، این دیگه قاطی میکنه که بعدن میفهمیم دلیلش چی بوده. این دوتا نکته رو گفتم، متذکرشیم که یه موقع اطلاعات اشتباه منتقل نکرده باشیم.
فصل پنجم عنوانش کوچه دیاگونه که حالا تلفظ صحیح‌ترش دیاگنه، ولی خب حالا ما هم دیاگون میگیم که راحت‌تر باشه، یا من دیاگون میگم که راحت‌تر باشه.
نه درسته دیگه.
درسته که خب منظورم از تلفظ صحیح‌ترشه.
نه منظور میگم از این به هر حال بعد یه ایرانیزش هم بکنیم.
آره دقیقاً، تو نبودی بحث همین بود که فارسیش راحت‌تر دیاگون. این فصل از فردای روز شروع میشه که هری برای اولین بار هاگریدو دیده. اول فصلم با این ترس و نگرانیه که فکر میکنه خواب دیده و الان دوباره باید برگرده توی اون اتاقش توی انباری و پیش دروسلیا باشه. هرچی تا حالا فکر کرده که اتفاق افتاده که این جادوگره و هاگوارتس قراره بره و اینا، همه خواب و خیال بوده. حتی با صدای تقتقی بلند میشه که فکر میکنه خاله پتونیاست، اما صدای جغدیه که اومده دم پنجره.
آخه
من تا حالا جالبه این جغدا اینجوری میان شلوغ قاضی در میارن سر پول، من برام سواله که اگه پول ندن به جغده چیکار میخواد بکنه؟ دقیقاً چش طرفو در میاره،
نوک میزنه به دستشون دیگه.
نوک بزنه اونم نداد چیکار میکنه؟
دستشو خونی کرد یه بار.
اینم فکر کنم از اون نکته های تصویر سازی کننده جالب خانم رولینگه، یعنی یه حالت از اینجا دیگه داره یه چیزای فانتزی رو واسه ما به تصویر میکشه دیگه.
آره کم کم داریم وارد دنیای جادویی میشیم.
آره یه جغدی اومده یه چیزی داده و رفتاری که میکنه هم یه رفتار فانتزی گونه است، یعنی حالا خیلی فاز جدی نداره.
خب از شروع کتاب این فصل به نظر من اون فصل شیرین است که دیگه رسیدیم بهش و دیگه آره. اصلا دیگه واقعا داریم بال در میاریم و وای چقدر همه چیز باحاله و دیگه داریم وارد دنیای جادوگری میشیم.
واقعا این سه تا فصل،
اصلا این فصل، خود فصل دایگان علی به نظر من خیلی فوق العاده است، یعنی شاید فصل مورد علاقه من البته غیر از فصل گروه بندی اینم باشه، چون دقیقا مثلا تا الان تو این 4 تا فصل هر چیزی که دیدیم یه سری بهش چی میگن، مثلا یه سری آیتم، یه سری نشونه از دنیای جادوگری دیدیم. خب تو دنیای واقعی از دنیای جادوگری یه سری نشونه دیدیم، حالا داریم میریم توی یه بستری که اصلا ذاتن مال جادوگراست.
آره.
و تو این بستر هر چیزی واسه آدم جذابه، هر چیزی قشنگه، هر چیزی اصلا آدم تشنه است که ببینه خب توی مغازه چه اتفاقی داره میفته، اونجا داره چی فروخته میشه، توی نمیدونم این کافه داره چه اتفاقی میفته، مهمون خونه چه خبر شده. پر از جذابیت به نظر من
واقعا.
یه چیز جالب دیگه هم که همه اینا رو تو گفتی، در کنارش این نکته هم هست که امروز اولین روز 11 سالگی هریه. یعنی از اولین روز 11 سالگی هری قشنگ ما شروع میکنیم میریم توی دنیای دیگه.
بهترین کادوی تولد انگار.
دقیقا.
خودش هم گفت بهترین روز تولد، بهترین تولدشه که تا حالا تجربه کرده. یعنی
دیگه اینم از اون کارهای جالب خانم رولینگ دیگه.
خیلی جذابه.
این شخصیت پردازی هری خیلی، واقعا من شخصیت پردازی هری رو خیلی دوست دارم. یکی از المان هایی که باعث این علاقه من به هری میشه همین بحثیه که امید گفت که مطرح میکنه که مثلا میخواد بیدار بشه فکر میکنه همه رو خواب دیده قبلا و اینا، یعنی انقدر این بچه ساده است و انقدر این بچه مظلومه اصلا.
آره قربونش برم.
ببین داستان اینجوری که دقیقاً توی همین پاراگراف اول که اینطوری نوشته که همش احساس میکرده خب یا خوابه، الان صدای تق تق شنیده باز دوباره داره واسش تداعی میشه که حتما خاله پتونیاست. اصلا آدم همش فکر میکنه بابا این بچه اصلا حتی انگار به خودش روا نمیدونه که یه رویاش بخواد به حقیقت بپیونده، اینقدر مظلومه. یعنی آدم فکر میکنه خب دیگه واقعا تمام اون فلاکت به سر اومد، یه اتفاق شیرین داره واسه خود شخص هری میافته.
حالا خیلی جالبه، رولینگ از اول داستان توی فصل یک شروع میکنه این بحث عادی بودن و اینا رو میگه، طوری که اول ما حس میکنیم که جادو و اینا غیر طبیعیه، فکر میکنیم اونا رویاست، اما یهو تقریبا از این فصل یهو ورق برمیگرده، متوجه میشیم که انگار اون زندگی فلاکتباری که با دورسلیا داشت رویا بوده، تازه الان وارد عادی بودن داستان داریم میشیم.
خیلی خرق عادت قشنگ، یعنی تضاد در این یه چیز طبیعی، ما داریم وارد یه دنیایی میشیم که ذاتاً عجیب غریبه ولی ذاتاً واسه اونا طبیعی و نرماله.
آره ببین یه حدی از فانتزی رو حفظ کرده دیگه، یه حدی از اتفاقای عجیب غریب، یعنی یه قانونایی داره که شبیه دنیای عادیه، همه چی غیر عادی نیست، این باعث میشه که قابل باور بشه، بعد یکی این موازی بودنش باعث میشه که قابل باور بشه این دنیا، که اینا همزمان با هم توی دنیا دارن زندگی میکنن. حداقل تجربه من از مثلا دنیاهای فانتزی دیگه‌ای که یکم برام غیر قابل باور بوده این بحث اینه که اونا کلن توی دنیای دیگن، یعنی انگار رو مریخ دارن زندگی میکنن، مثلا کلن یک دنیای دیگن. یکی از دلایلی که فکر می‌کنم مثلا ابرقهرمانام طرفدار دارن اینه که اونام توی دنیای واقعی هن. حالا مثلا من خیلی ابرقهرمانا رو دنبال نکنم ولی مثلا در حد اسپایدرمن که دیدم، خب اسپایدرمن داره مثلا تو نیویورک زندگی میکنه با مردم، خود یه آدم واقعیه، این باعث میشه که اون واقعی بودن رو اون باوره اتفاق بیفته دیگه، این در مورد هری پاتر هم این اتفاق میفته.
درسته واقعا. خب بریم جلوتر، میرسیم به اونجایی که هاگرید به هری میگه که خب باید بریم لندن که خرت و پرتای مدرسه‌ت رو بخریم. بعد هری یهو به هاگرید میگه که آخه من که پولی ندارم، خودت که شنیدی عمو ورنون گفتش که برای جادو یاد گرفتن من پول نمیده. اینجا مثلا من یه سوالی پیش اومده بود بچه. ببینید حالا ما درسته میدونیم که تو ایران غالبا مثلا نظام آموزشی هزینه آموزش به عهده دولته، غالبا مثلا این هزینه رو متعامل میشه، ولی مثلا تو غرب اینجوری نیست، بیشتر هزینه مثلا مدرسه خصوصی یا هزینه خیلی زیادی واسه تحصیل باید پرداخت بشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا مدرسه مثل هاگوارتز امکان نداشته که مثلا نمیدونم یه بودجه ای از سمت وزارتخونه داشته باشه که مثلا برای دانش آموز رایگان در بیاد یا یه جوری بورسشون بکنه؟ چرا باید هزینه پرداخت میکردن برای درس خوندن توی هاگوارتز؟
ببین بذار من یه چیزی رو بگم، توی حالا جامعه غربی خیریه هایی دارن که برای افرادی که بی بضاعتن یه حالت کمک های مالی تحصیلی رو فراهم میکنه. قطعا رولینگ به خاطر جامعه‌ای که خودش توش بزرگ شده و میدونیم معلمم بوده، درس خونده و و و و یه همچین چیزی رو تو جامعه جادوگری هم مد نظرش قرار گرفته. ما کجا این موضوع رو میفهمیم؟ توی این فصل که اصلا یه همچین چیزی رو نشون نمیده. چرا؟ چون هری که یه ثروت هنگفتی داره و به قول خودش خروارها طلا زیر لندن دفن شده براش. ولی توی کتاب شاهزاده دورگه اونجایی که دامبلدور میره تام ریدل رو معرفی کنه بهش هاگوارتز و بهش بگه کی هستی و دعوت کنه ازش بیاد توی هاگوارتز درس بخونه، اونجا تام میگه من پولی ندارم که بخوام هزینه تحصیلمو بده و دامبلو بهش میگه خیریه هایی هست که این کارو برای تو انجام میدن، هزینه تحصیل تو رو میدن، خیلی نیست ولی انقدری هست که کفایت کنه تو واسه تحصیل نیاز به چیزی نداشته باشی، بعدها خودت میتونی مجددا به این خیریه کمک کنی که هزینه تحصیل تو داده. یعنی اینکه این هست، صرفا این نیستش که مدرسه دولتی باشه، ولی اینجوری هم نیستش.
آره ولی
که
ولی منظورم اینه که مدرسه کلا مدرسه پولیه دیگه، باید شهریه بابتش پرداخت. بله. خصوصا اینکه راجع به جادوگری مثلا مثال بخوایم بزنیم مثلا آکسفورد و مثلا کمبریج که باید هزینه های سنگینی بابتش پرداخت بشه. بله. که مثلا یه نفر اونجا بتونه تحصیل بکنه. من برام سوال شد که خب وقتی که همچین بستری هست و بعد البته محدودم هستن کسایی که دارن هر سال وارد میشن به این مدرسه، شاید میتونست یه بودجه ای داشته باشه از سمت وزارتخونه که بچه‌ها هزینه پرداخت نکنن. خب هر هگرید بهش میگه که بابا تو یه عالم پول داری، پولات هم توی گرینگوتسه، گرینگوتس هم بانک جادوگراست. حالا راجع به این مفصل جلوتر میپردازیم، ولی فقط خواستم یک نکته خیلی کوچیک، این نکته کوچیکی نمیشه گفت، یه نکته رو بگم، اونم اینه که ببین رولینگ به چه جاهایی فکر کرده، یعنی چه دنیای وسیعی واسه ما ساخته. یه دنیایی که این توش پول خودشو داره، بانک خودشو داره، ورزش خودشو داره، هزار تا چیز خودشو داره، یعنی الان هی داره دونه 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 نشوناشو بهمون نشون میده.
دقیقاً این چیزایی که الان گفتی، یعنی از همین این فصل شروع میشه. خانم رولینگ دیگه از اینجا به بعد داره یه ملت رو واسه ما به تصویر میکشه دیگه، انگار که خودشون یه کشور جدا باشن که دارن درون بریتانیا زندگی میکنن.
آفرین، دقیقاً.
اینا وزارت سحر و جادو دارن، انجمنهای زیرزمینی و مخفی دارن، انجمنهای فعال اجتماعی و خیریه و این چیزا دارن، به قول خودت بانک دارن.
من اجازه دارم به یه انجمن اشاره کنم؟
بله.
تو یکی از بحثایی که تو این فصل میشه در مورد لباسای جادوگراست که فرم خاصی داره اینا. یه خود جی‌کی رولینگ یه داستان ویژه برای لباس‌ها و پوشش‌های جادویی نوشته که توش یه گروهی از اعضای یکی از جامعه‌های جادوگری رو معرفی کرده که با این محدودیت‌هایی که وزارت خونه طبق قانون رازداری مشخص کرده که جادوگرها خودشونو بر اساس فشن و مد ماگلا چی بگم؟
استتار کنن؟
استتار یعنی همرنگ ماگلا بشن جادوگرا. یه جریانی رو به وجود آوردن که مخالفت داره با این محدودیت ها. اسم این جریان هم جریان گوزه. اینو
بله.
خود خانم رولینگ اسمش رو گذاشته فارت فرش ایر رفرش توتالی، که ما هم تو سایت اینو ترجمه کردیم، حسین غریبی گذاشته. به اسم انجمن گوز شناخته میشن که فعال خلاصه. میفرموده
خلاصه که از این انجمنا زیاد بوده و زیاد هست. اینجا هم میگم خانم رولینگ داره دیگه به ما میگه که آقا مخاطب گرامی، اینا یه ملتن واسه خودشون، پول دارن، ورزش دارن، اما اقسام انجمن دارن، بانک دارن، یه کشورن واسه خودشون، منتها دارن به صورت مخفیانه توی کشوری که ما به اسم بریتانیا میشناسیم دارن زندگی میکنن، و یعنی دولت مخصوص خودشون هم دارن که همون وزیر سحر و جادوه.
میخواد که یک ملت رو اینقدر بهشون اعتماد بکنی که بروز ندن چیزی به اسم جادو رو.
یه چیز جالبی که هست اینه که ما بعدها سالها بعد 20 سال بعد متوجه میشیم که اینا فقط به بریتانیا محدود نمیشن.
بله.
یعنی که البته توی کتاب 4 هم تا حدودی متوجه میشیم، ولی متوجه نمیشیم که اینقدر گسترده است. ببین توی مثلا فیلم جانوران شگفت‌انگیز وقتی که میبینیم اصلا توی آمریکا یک دنیای دیگه ای از سحر و جادو هست، اصلا اینا اسم کلماتشون هم فرق میکنه،
یه سابقه متفاوت.
آره اصلا همه چی فرق میکنه، ولی اینا یه اشتراکاتی دارن، یک مثلا تفاوتهایی دارن. و حالا مثل اینکه خانم رولینگ قصد داره که اینا رو هی گسترش بده. میگن که توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز، در واقع تو فیلم سومش، مثل اینکه قراره تو چین و توی برزیل و اینا هم باشه، و خب خیلی جذابه.
البته تو کتاب جانوران شگفت‌انگیز حتی به ایران هم اشاره میشه.
جدی؟
وجال. بله. مگه نخوندی؟ نخوندی؟
بعد رو
خب بنده سکوت میکنم.
توی خود کتاب جانوران شگفت‌انگیز بله اشاره میشه دیگه به ایران.
ایول.
حالا سوال من ازتون اینه که چطور یک راز به این بزرگی رو تو مقیاس جهانی تونستن راز نگهش دارن؟ واقعا چطوری میشه؟
تا یه دوره اینا مخفی نبودن و با ماگل و جادوگر با هم زندگی داشتن، زندگی مسالمت آمیز هم داشتن، ولی از یه دوره به بعد که درگیری ها و اینا پیش میاد، اینا جدا میشن، مخفی میشن، و بعد از باز یه دوره دیگه قانون رازداری رو تصویب میکنن که در مورد قانون رازداری و مخفی شدن جادوگر تو همون کتاب جانوران شگفت‌انگیز مفصل توضیح دادن.
باشه، پس بعدن بهش میپردازی. خب هگرید و هری میخوان سوار قایق بشن که برگردن به اسکله. هگرید به هری میگه که حالا که تو رو پیدا کردن دیگه نباید از جادو استفاده کنه. من اینجا واسم سوال میشه که چرا گفته حالا که دیگه تو رو پیدا کردم، قبلش میتونست جادو استفاده بکنه؟
اجازه استفاده موقت بهش دادن احتمال زیاد تا موقعی که هری و سالم به دست بیاره و بفرسته شالا برای هاگوارتس و اینا، ولی بعد از اون احتمال زیاد ازش این اجازه رو گرفتن که دیگه از جادو استفاده نکنه.
یعنی مثلا دامبلدور رفته با ویزنگاموت صحبت کرده؟
نه، من فکر میکنم که چیزه، این از اون امتیازاییه که دامبلدور بهش میده، یعنی وقتی هری و هاگرید رو میفرسته دنبال مأموریتی، چون خودش هم از اونجایی که هم خودش رئیس دیوان ویزنگاموته، وقتی هاگرید رو میفرسته مأموریتی بهش میگه که مثلا در حین انجام این مأموریت به صورت موقت میتونی از جادو استفاده کنی، ولی این از اون فکر میکنم و این از اون اعتماداییه که دامبلدور ممکنه به هاگرید داشته باشه و خیالش راحت باشه.
دامبلدور که 100% از نظر جادو هم به هاگرید اعتماد داشته.
آره، میگم اینم از اون قبیل داستان میشه دیگه، که بهش اعتماد داشته، میگه آقا تو مثلا داری میری الان هری رو آگاه کنی از این قضیه و کمکش کنی تو خرید، حالا تا موقعی که هری رو پیدا کنی میتونی از جادو استفاده کنی.
خب آخه مسئله اینه که ببین الان اینجوری که اینا هری رو مثلا یا کلا دانش آموزای هاگوارتس رو آمارشون رو میگرفتن که یه جادوی کوچیکی حتی سر نزنه،
اون تا 17 سالگیه.
خب آره، بحث هاگرید یه ذره متفاوته. خب هاگرید رو چیز کردن، هاگرید اخراج شده
دیگه.
نه ببین، توی کتاب یادگاران مگ به این موضوع هم اشاره میشه که رون به هری میگه که قانون
من استفاده از جادو
تا 17 سالگیه، میگه روز تولد 17 سالگی یه پیوند جادویی خودش از بین میره، یعنی دیگه تو ترک نمیشی. کی هم این حرفو میزنه؟ موقعی که تو کافه نشستن میان بهشون حمله میکنن.
بس فرق داره، راست میگه خشایار. به نظر من این از نظر قانونی براش این محدودیتو گذاشتن، اون بس سن من استفاده از جادو
اونم یه قانونه دیگه
احتمالاً. این آره دیگه، اینا برای مجرماشون حتما این قانونو گذاشتن که جادو مثلا یا محدود بشن یا نتونن بکنن.
نمیدونم، شاید من فکر میکردم که به این شکل باشه، شاید تبصره چیزی گذاشته باشن، شاید هم نه، این از قدرت
البته منم فکرمو میگم
دامبلدور باشه. میگم من اینا حدس و گمانه چون بهش اشاره دقیقی نشده، ولی میشه اینطوری فرض کرد که وقتی دامبلدور هاگریدو میفرسته واسه مأموریتی میتونه بهش این ویژگی رو بده که از جادو استفاده بکنه.
آره، حالا باز این از این دیگه شنونده ها دیدن، یعنی متوجه شدن دیگه، ما توی قسمت های مختلف به هر حال ما که همه داستانو درست اولش میگیم که همه داستانو میدونیم، ولی خب به هر حال دایره المعارف نیست اینجا که
بعد همه چیزم باز نشده و توضیح داده نشده متاسفانه.
یه موقع های تحلیل هایی که شنونده ها توی سایت کردن واقعا یه چیزایی گفتن که ما اصلا بهش دقت نکنیم، با وجود اینکه ما 4 نفر اینجا نشستیم، این یک ساعتی که مثلا شما میشنوید شاید 4 ساعت حداقل روش صحبت شده، روش مثلا نشستیم تکی تکی کار کردیم و بعد قبل از ضبط یک ساعت حرف زدیم، ولی بازم به هر حال نکاتی جا میمونه
دیگه، پیش میاد.
خب
بریم ادامه فصل رو پیش بریم. برای هگرید روزنامه میاد و شروع میکنه به روزنامه خوندن و شروع میکنه گلایه کردن از وزارت سحر و جادو. اونجا هری میفهمه که بابا اینجا وزارت خونه هم داره و واسه سوال میشه کار این وزارت خونه چیه. هگرید بهش میگه کار اصلیش اینه که نذاره ماگلا بفهمن اصلا جادو وجود داره یا جادوگرا وجود دارن. بعد هری واسه سوال میشه چرا؟ بعد از جواب هگرید خیلی خوشم میاد، نوشته که چون که اون وقت همه دوست دارن که با استفاده از جادو همه مشکلاتشون رو حل کنن. آره. شما فکر کن اگه همه به جادو دسترسی داشتن، احتمالاً ما اولین چیزی که حل میکردیم مشکل فقر، گرسنگی در جهان، نژاد پرستی، گرمایش زمین رو حل میکردیم. احتمالاً به این چیزا نمیرسید. بگذاریم. دوباره هگرید از دهنش در میره که وای من چقدر دلم اژدها دوست داره. اینجا به این قضیه اشاره میکنه دوبار که من از وقتی که بچه بودم خیلی دلم خواست اژدها داشته باشم، که حالا بعدن میفهمیم این علاقهش هم یه کاری هم دستش میده در آینده.
این جمله که هگرید الان میگه یکی از اون ریز معماهای کتاب سنگ جادو میشه.
دقیقاً.
آره.
توی جلوتر که بریم این میشه یکی از اون ریز معمایی که خانم رولینگ برای هر کتاب انواع و اقسامش مطرح میکنه.
درسته.
که فکر میکنم تو فصل 2 در موردش صحبت کردیم که یه سری ریز معما میذاره توی
بله
داستان.
بریم جلوتر. اون وقت توی مترو نشستن و هگرید به هری میگه که نامه رو درار ببین چی اصلا لازم داری بخری از کوچه دایگان. بعد هری تازه نامه رو باز میکنه، یه قسمتی بوده که اصلا بهش توجه نکرده. باز اینجا دوباره منو هرس میده این بچه، از بس که بازیگوشه اون از اینکه نامه اولی رو ننداخت زیر در اتاقش که بعدم بره بخونه، الانم نامه رو گرفته کامل نمیخونه. بابا هم دو خط نامه رو کامل بخون دیگه ببین توش چی نوشته.
کجا بچه بازیگوشه؟
نوشته که توجه نکرده اصلا تو ادامه نامه چی نوشته که چه چیزایی لازم داره.
یک اشاره کوچیکم به صحنه حسرده فیلم بکنیم که تو مترو اینا فیلمو هم ضبط کردن ولی توی نسخه نهایی نبود. خیلی جالب بود.
آره اونم خیلی جالب بود.
آره
خلاصه ما اینجا بعد مواجه میشیم با لیست بلند و بالایی که هری لازم داره که برای اینکه بخواد وارد مدرسه بشه. اول از همه آقا سه دست ردای ساده خواستن، چه خبره؟ ما مدرسه میرفتیم کل زمان رو بعد یه دونه روپوش میپوشیدیم.
خب خوابگاتور هم هست دیگه
آقا. دیگه ما اونا تو گل و لای و گل و شل و این چیزا میرن و میان و بچه کوچیک هم هستن، مامان بابا بالا سرش نیست، غلط میزنن رو خاک و این چیزا بالاخره کثیف میشه.
نه البته لازمه که ذکر بکنه با اون درسای عجیب غریبی که اینا داشتن احتمال سوختگی، پارگی، خراب شدگی خیلی بالاتر میره،
ترکیدگی.
احسن. اگه در مورد نویل باشه که آویزون شدگی، خفه شدگی، این چیزا هم باشه اضافه کنی.
دوست دیگهشون چی بود همیشه میسو؟
شیمس فینیگان.
هر وقت نگاهش میکردی میبینی صورتش سوخته. خب توی لیست کتابای لیست خیلی کتاب قشنگی توجه هممون رو جلب میکنه، اونم موجودات افسانه‌ای و محیط زیست آنها اثر نیوت اسکامندر.
من تبریک میگم به آقای کبریایی عزیز به خاطر این ترجمه شگفت‌انگیزش. و سلام.
جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها که بعدن البته درست میشه دیگه.
و البته یه کتاب مهم دیگه هم هست، فکر کنم امید میخواست بگه.
بگو.
من میخواستم تاریخچه جادو رو بگم که البته تاریخ جادوگری اثر باتیلدا باکشت که
بعدن باش آشنا میشیم.
بله سالهای آینده
بعدن با جسمش فقط صرفا آشنا میشیم.
آره ولی از کتابش هم اسم زیاد میاد توسط.
بله از کتاب تاریخ جادوگری اسم زیاد میاد و ازش هم نقل قول زیاد میشه حالا توی کتاب مختلف.
بچه تو آخر نامه هم نوشته بچه های سال اولی حق استفاده از جاروی پرنده رو ندارن ولی اینا درس جارو دارن. این جارو داستانش چی؟ از اموال مدرسه است؟
جلوتر بهش اشاره میشه، تو خود همین کتاب بهش اشاره میشه، نگفتن حق استفاده از جاروی پرنده رو ندارن، گفته شده حق خرید و آوردن جاروی پرنده رو ندارن. یعنی نه اگر داری خودت تو خونه هم داری اجازه نداری با خودت به هاگوارتس بیاری. دانش آموزای سال اولی.
خب میریم جلوتر. هگرید در سوال میشه که این ماگلا بدون جادو چطوری کارشون راه میفته؟ سواری پله برقی خراب شدن. خب جواب خیلی ساده است، تکنولوژی. قرار نیست همه جادو داشته باشن.
آخه اون موقع خیلی تکنولوژی اندازه الان چیز نبوده دیگه، اینم باید در سال 91 به سر میبریم.
بازم در نوع خودش پیشگام بوده دیگه.
آره دیگه.
آره.
خب میریم جلوتر و میرسیم به پاتیل درسدار
یا لیکی کالدرن.
لیکی کالدرن
ترجمه خوبی نیست.
خب حالا به نظرتون باید ترجمه می بود یا اصلش می بود؟ اینجا داستان مثل گودریک هالوزه.
اینجا چون دو تا عبارت خاص استفاده میشه، یکی دیلی پرافت، یکی لیکی کالدرن، هر دوتاش اسمای خاصن که یکی اسم روزنامه است و یکی هم مهمونخونه، بر همین میشد که بدون ترجمه باشه همون دیلی پرافت یا لیکی کالدرن استفاده کنه، ولی ترجمه هم که الان انجام شده ترجمه های زیبایی هم میشه.
آره،
حالا
حس خوبی میده
استفاده کنیم.
ترجمه های خوبیه ما هم میتونیم استفاده کنیم، ولی مثلا یکیش مثل میمونه مثلا ما روزنامه نیویورک تایمز رو ترجمه کنیم اوقات نیویورک.
آره دیگه. نه
مثلا مجله تایمز
حرفه‌ای ترشون بود ترجمه نمیشد
دقیقاً چون اسم خاصه.
ولی به نظر من حسشو میرسونه. بهتر اینه که حسشو میرسونه. حالا آره. یه مهمون خونه هستش که اسمش هم همتم اون فضای جادوگریه.
آره دیگه این تصمیم آره. مترجم آره. بوده.
ترجمه بدی آره. نیستش. ترجمه مثلا مثل مایل نیستش بگیم مثلا اشتباه ترجمه شده یا بده یا چیز این، نه ترجمه خیلی خوبیه و واقعا اون حس رو به قول شما میرسونه. منم موافقم. ولی قشنگ درش این بود که
درستش واقعا اینه که اسم خاص استفاده بشه به عنوان اصلش، بعد به عنوان پانویس توضیح بده به خواننده که دل پرافت یعنی پیام امروز، لیکی کالدرن یعنی پاتیل درس.
پاتیل درس یه سر نخی از معنیش بده به خواننده مخاطب.
بله.
امید جلوتر ببین این نکته ترجمه داره، چون که گفته که وقتی که وارد مهمون خونه میشن چند تا خانوم یه گوشه نشسته بودن.
بله،
نوشابه می نوشیدند.
دو تا نکته میخوام بگم.
بفرمایید.
تام صاحب مهمون خونه پاتیل درزدار هم متصدی باره هم صاحب و اداره کننده مهمون خونه است و اینکه یه شخصیت خیلی مسن و پیره، چون بعد از اینکه ما به خاطرات دامبلدور میرسیم تو سال 1930 هم تام حضور داشته، برای همین یه شخصیت خیلی سابقه داریه.
60 سال قبل یعنی.
آره
ولی تو فیلم خیلی پیر نبود، درسته؟
تو فیلم اصلا بازیگر عوض شد، تو فیلم یک یه بازیگری بود که
بله.
معمولی تر و اینا بود، ولی تو فیلم سه کلا یه حالت کمیکی هم پیدا کرد و مسن‌تر شد.
دقیقاً خیلی فوکوس میکشید شخصیتش تو فیلم سه.
آره، تو ترجمه این بخش هم باز اشاره میشه که اینا اومدن اینجا نوشابه بخورن. من نمیدونم چرا نوشابه نوشته، حداقل مینوشت نوشیدنی. کی میره تو بار نوشابه بخوره؟
نه نوشته کوکاکولا بوده یا پپسی،
هم تخم شربت و اینا مینوش والا سنگین تر.
زعفرون شربت زعفرون اینا میزن.
آخه بهش میگه بیا نوشابه بخور.
از این به نظرم تو کل پادکست قانون بذاریم، هرچه دیدیم نوشیدنی بوده که تخم شربتی شربت زعفرون.
آره پایین صفحه 81 هست، تام بهش میگه از همون نوشابه همیشگی بریزم، که هگرید میگه نه من الان سر ماموریتم. نوشاب پپسی بخوره مست میشه.
آقا اجازه بدیم من این داستان رو بگم. وقتی شکزی شربت زعفرون میخوره، زعفرون خاصیت خوشحال کنندگی داره، شادی بخش داره.
سر ماموریت نباید مصرف بشه.
خب منظورش همون بوده،
سر ماموریت نباید کسی زعفرون بخوره.
البته خب جلوتر توی کتاب همه اینا رو نوشیدنی نوشته خانم اسلامی دیگه، اینجا اولشه.
خانم اسلامیه، بله بله، خانم اسلامیه نوشیدنی ترجمه کرده، و یعنی آقای کبریایی همین نوشابه ترجمه کرده.
خب خیلی ممنون از ویراستاری خانم اسلامیه که این تغییرات توی کتاب یک رو اعمال کرد.
با تشکر از خانم اسلامیه.
آره.
خب میریم جلوتر رو میبینیم با ورود هری به مهمون خونه همه میشناسنش یه بارکی، یا شروع میکنن به شناختنش. و سوالی که پیش میاد اینه که اینا چجوری شناختنش؟ هری رو معمولا با زخم رو پیشونیش میتونستن تشخیص بدن دیگه.
موهاش هم که رو زخمش. اونم
که همیشه موهاش میریخته رو پیشونیش. آره. چجوری شناختنش؟
هگرید معرفیش کرد.
کجا؟ نه، به محض اینکه وارد میشن تام یهو هری رو میشناسه، میگه که وای خدای بزرگ من دارم درست میبینم؟ اون تشخیص میده که این هریه، ولی هگرید هیچی نمیگه.
آره اشتباه گفت. خب تام در واقع معرفی میکنه دیگه.
آره تام معرفیش میکنه. و کجا میشناسه؟
تام هم خب با قطعیت که نمیگه، میگه چشمام درست میبینه. بعد همه ساکت میشن یهو.
بله درست.
بعد میگه خوش اومدین آقای پاتر.
حالا شاید تام زخمشو دیده.
آره.
شاید تام زخم سر هریو دیده.
شاید هم متوجه شده. به حال دیده هاگرید با یه نفر اومده، نمیدونم.
کما اینکه این نکته هم اشاره کنیم که خیلیا توی جامعه جادوگری منتظر دیدن هری بودن توی همون روزها.
آره.
تو برهه زمانی. آره.
هری که تو خیابون همینجوری باش دست میدادن.
آره چون میدونستن که هری 11 سالش میشه و همین روزه تو کوچه دیاگون پیداش میشه. مثل جمله‌ای که خود الیوندر توی جلوتر به هری میگه، میگه من منتظرتون بودم همین روزا ببینمتون، باهات ملاقات کنم. آره.
وقتی وارد لیکی کالدرن شدند، صدای صحبت‌ها قطع شد. ظاهراً همه هگرید را می شناختند. برایش دست تکان دادند و به او لبخند زدند و مسئول بار دستش را به سمت لیوانی برد و گفت همون همیشگی هگرید. نمی تونم تام، از طرف هاگوارتز مأموریت دارم. هگرید این را گفته با دست بزرگش روی شانه هری زد و باعث شد زانوهای هری خم شود. مسئول بار به هری نگاه کرد و گفت خدای بزرگ، این واقعاً یعنی ممکنه خودش باشه؟ ناگهان لیکی کالدرن کاملا ساکت و بی حرکت شده بود. پیرمرد مسئول بار زیر لب گفت باورم نمیشه. هری پاتر، چه افتخاری! با عجله از پشت پیشخوان بیرون آمد و به سمت هری شتافت و در حالی که اشک در چشمهایش جمع شده بود با او دست داد. رسیدن به خیر آقای پاتر، رسیدن به خیر! هری نمیدانست چه بگوید. همه داشتند به او نگاه می کردند. پیرزنی که پیپ می کشید بدون اینکه متوجه باشد پیپش خاموش شده داشت به آن پک می زد. هگرید بشاش شده بود. سپس صدای کشیده شدن صندلی ها روی زمین به گوش رسید و لحظه ای بعد همه ی کسانی که در لیکی کالدرن بودند داشتند با هری دست می دادند. دوریس کراکفورد هستم آقای پاتر، باورم نمی شه بالاخره دارم شما رو می بینم. باعث افتخار آقای پاتر، باعث افتخاره. همیشه میخواستم با شما دست بدم، خیلی هول شدم. خوشبختم آقای پاتر، باورت نمیشه چقدر خوشحالم. دیگل هستم، دیدالوس دیگل. من قبلا شما رو دیدم و وقتی هری این را گفت، دیگل چنان هیجان زده شد که کلاه سیلندر از سرش افتاد. یه بار توی مغازه به من تعظیم کردید. دیدالوس دیگل به اطرافیانش نگاه کرد و فریاد زد: یادشه، شنیدین چی گفت؟ منو به خاطر میاره. هری همینطور پشت سر هم با آنها دست داد. دوریس کراکفورد مرتب برمیگشت تا دوباره با هری دست بدهد.
خیلی جالبه که همین سه فصل پیش داشتیم از این صحبت میکردیم که هری رو هیچکی نمیشناسه، هری احساس تنهایی میکنه،
دقیقاً
هری حس بدی داره، بعد یهو
اصلا
ورق خیلی عظیم برمیگرد، یهو نابود میشه، اصلا انقلابی رو
بچه 11 ساله یه دفعه در مواجهه این همه آدم قرار میگیره که بهش این همه توجه میکنن، هی تکرار میکنن تو خاصی، تو ویژه‌ای.
آره،
همون احساسی که دنیل داشت تو 11 سالگی.
دقیقاً. آره واقعا همینطوره.
میدونی هم جالبه هم تلخه، این چیزی که الان در موردش صحبت کردیم هم جالبه هم تلخه، اینکه 11 سال از زندگی تو ندونی کی هستی، هیچی از خودت ندونی و همیشه تنها باشی.
آره واقعا. و یه پسرخاله کوفتی داشته باشی.
حیف.
توی این مهمون خونه با یک کس دیگه‌ای که هری مواجه میشه و نقش تعیین کننده داره، پروفسور کویرل هست که
باش دست
اینجا ظاهراً بله اینجا ظاهراً هنوز وارد بدنش نشده بوده آقای ولدمورت.
اینجا ولدمورت وارد بدن کویرل نشده بوده. از کجا ما اینو میفهمیم؟ برعکس فیلم، اینجا کویرل با هری دست میده.
آره
بله.
بعد تو همین روز قرار بوده کویرل بره بانکو بزنه.
بله.
بانکو بزنه، سنگو ورداره. چون موفق نمیشه، از این به بعده که ولوموت میاد تو بدن کویرل ساکن میشه. یعنی
تصمیم میگیره خودش دست به کار بشه. یعنی
آره، خودش کنترل و مدیریت مأموریت رو خودش به عهده بگیره.
آره.
درست. پس چه استرسی داشته توی این لحظه؟
ولی حالا توی فیلم احتمالاً برای اینکه پیچیده نشه، تصمیم گرفتن که این کارو نکنن دیگه.
داره.
من بهشون حق میدم که این کارو کردن توی فیلم.
انقدر داستان پیچیدگی داره، باید از یه سری جزئیات بگذرن دیگه.
آره دیگه.
داره. توی همین قسمت ما یه سری اطلاعات هم راجع به کویرل دستگیرمون میشه. اونم حرفایی هستش که هاگرید به هری میزنه. مثلا میگه که این یه سال مرخصی گرفت، اصلا نبود کلاً. بعد میرفت توی جنگل سیاه که کار بکنه رو آزمایشاش و این صحبت‌ها. اونجا یه سری بلا ملا سرش اومده که خودش هم از درسی که از رشته‌ای که درس میده وحشت کرده.
چرا استخدامش کردن؟
به نکته ظریف اشاره کردی.
به خاطر رزومش بوده.
رزومه پرباری داشته.
سوالی که برای من هست اینه که سال پیش آیا بازم همین آیه کویرل معلم دفاع در برابر جادوی سیاه بوده؟ قاعدتا خیر، درسته؟
بله خیر.
دقیقاً این سال قبل معلم دفاع در برابر جادوی سیاه نبوده، چون که توی فصل گروه بندی پرسی ویزلی به هری میگه که پروفسور اسنیپ دنبال شغلی که اون الان گرفته بود، ولی آخر رسیدش به کویرل.
آها،
حالا این سالی که مرخصی گرفته دقیقاً همین سال پیش بوده؟
آره، چون توی همین مرخصیه با ولدی جون آشنا میشه.
ولدی جون.
بگذاریم، میرسیم به اون صحنه بسیار زیبا که هم توی فیلم به نظر من خیلی قشنگه و هم توی کتاب خیلی قشنگه. وقتی وارد حیات خلوت میشن و هگرید چترش روی اون آجرا میزنه و این در دنیا خوشگله روی ما باز میشه. جمله قشنگی هم از هگرید نوشته که به کوچه دیاگون خوش اومدی. اصلا آدم احساس کنه وای اینجا بود و شروع اون دنیای قشنگ ما.
خود رولینگ هم یه نقاشی از این ورود به دیاگون کشیده، همین آجورا و اینا، یه نقاشی خودش.
آره،
داره.
بعد توی طرح جلدای جدیدی هم که چند سال الان انتشارات بلومزبری چاپ میکنه، کتاب یک چیزش مال همونجا باشه اگه اشتباه نکنم.
واقعا خیلی صحنه قشنگیه. بچه بعد این جمله نوشته که با چهره هیجان زده هری مواجه شد. به نظرم چقدر هگرید اون لحظه داشته ذوق میکرده که اولین نفری بوده که داره این دنیا رو به هری معرفی میکنه. نه خیلی کیف داره آدم همچین جایگاهی باشه
و بهترین نفری بوده که همراه هری بوده.
آره، بعد اینو حالا من توی فیلم یه جایی یادمه که هاگرید به هری میگه که مثلا من آوردمت به این دنیا، خیلی این ذوقش رو نشون میده به هری، چون که اینو نمیدونم جای دیگه هم گفتم یا نه، خود رولینگ میگه که من خواستم هاگرید رو بکشم توی طول کتابا، ولی به خاطر اینکه هاگرید، حالا اسپویلر آلرت، دوباره هشدار لو رفتن بدیم که
هشدار لو رفتن،
آره، رولینگ میگه فقط به خاطر این هاگرید رو نکشتم، به خاطر اینکه تصمیم داشتم، به خاطر اینکه هاگرید هری رو وارد دنیای جادوگری کرده، از اول این تصور رو داشتم که هاگرید از جنگل ممنوعه، بعد از اینکه هری رو ولدمورت میکشه توی آخر کتاب هفت، هاگرید هری رو میاره، به خاطر همین هاگرید رو نگه داشتم فقط واسه همین صحنه.
آخه واقعا دق میکردم اگه میمرد.
آره واقعا
واقعا اذیت میشدم. البته خانم رولینگ کم این کارو با ما نکرده، آره. ولی کلا
من اونجایی که توی کتاب پنج هی میگفتن که هاگرید نیست هاگرید نیست، من واقعا نگران شده بودم.
آره، آخه بقیه که مثلا مردنم شخصیت‌های خیلی مهمی بودن، مثل دامبلدور و حالا سیریوس بلک، ولی این نه تنها مهمه که خیلی دوست داشتنیه، این بار احساسیش رو شاید بیشترم میکنه، یه جورایی مثل دابی.
آره،
اجازه بدید من به یک شخصیتی اشاره بکنم که مرگش منو خیلی متاثر کرد، آقای سدریک دیگوری. مطمئنم خیلی های دیگه مثل من تحت تاثیر قرار گرفتن و واقعا قلبشون شکست در اون برهه زمانی.
اولی مرگ جدی بود.
آره، من سدریک رو دوست نداشتم.
سدریک؟ ببخشید، ما دوستش نداشتیم، ما روش کراش عجیبی داشتیم.
خب
اولین چیزی که بعد از ورود هری و هگرید به کوچه دایگان میبینیم ما تو کتاب، اشارش به پاتیلاست و یه جا جالبه که انواع پاتیلا رو نوشته، بعد آخرش نوشته پاتیلای مجهز به همزن خودکار. بابا اینا جادو دارن، یعنی چی همزن خودکار؟
همزن خودکارش باید مثل همونی باشه که تو فیلم تالار اسرار تو خونه ویزلیان نشون میداد، مثلا آشپزخونه‌شون.
آره جالب بود، داشت ضعف میشد.
من اگه فقط اونو بلد باشم خیلی خوبه، خیلی به زندگی کمک میکنه. همیشه حسرت میخورم.
توی فکر کنم کتاب محفل ققنوسه خانم ویزلی اشاره میکنه که هنر خونه‌داری با جادو خودش یه فلسفه بزرگیه، یعنی هر کسی این هنر رو نداره.
آره واقعا.
دایره المعارف هری پاتر رو مشاهده میکنید که ما همراهمون داریم.
خانم ویزلی با کتاب گیلدروی لاکهارت کارهای خونه‌داریش هم چیز میکرد، از عاشق کتابای لاکهارت بود دیگه.
آره. از عاشق کتابای لاکهارت. پس کتاب تالار اسرار محفل ققنوس نیستش. البته دایره المعارف کتاب های هری پاتر حسین غریبیه، من جلو حسین غریبی هیچ رقمی نیستم اصلا.
حالا من خواستم بگم در مورد این ترجمه ها که مثلا استفاده از کلمه ردا یا مثلا پاتیل، که خب خیلی جالبه، حس خوبی به من میده، اینا کلماتش دقیق درست ترجمه شده، یعنی که ردا یا مثلا پاتیل، منظورم اینه که من یه حس خوبی بهم دست میداد که چون اینا فرق داشتن، یعنی پاتیل در واقع میشه گفت قابلمه دیگه، حالا پاتیل حتما نباید بگی که، یا ردا بگی مثلا روپوش، ولی چون این دوتا کلمه رو استفاده کرده یه حس دوباره اون حس جادوییه، اون حس متفاوت بودنه.
برای اینکه چیز قدیمی هم هست این کالدرون، همون پاتیل دقیقا بهترین برگردونه براش، چون اصلا قبلا تو تاریخ جادوگری هم داریم که این چیزا استفاده های جادویی هم داشته، که باز من اشاره میکنم این توی کتاب هیستوری آف مجیک یا تاریخ جادو در مورد سابقه پاتیلا توضیح کامل دادن که این واقعا بوده همچین چیزایی که توش مجون میساختن و اینا.
توی خود فارسی هم پاتیل و قابلمه با همدیگه فرق میکنن، پاتیل، قابلمه، دیگ، اینا هر کدومشون با همدیگه فرق میکنن، درسته کارایشون یکیه ولی با همدیگه فرق دارن.
من یادمه وقتی که این کتابو شروع کردم بخوندن، اصلا تو 10 سالگی اصلا نمیدونستم که پاتیل چیه. بعد رفتم از مامانم پرسیدم مامان پاتیل چیه؟ یعنی ما میگم، یعنی خیلی مفهوم دوری بود از همون که مثلا حالا پاتیل آیا مثلا چی میتونه باشه. ولی منو با تو خشایار خیلی موافقم، این المانا قشنگ داره اون فضا رو دیگه، یعنی چی بهش میگم، مال هوی تو دی ان ای اون فضا، تو دی ان ای اون اتمسفره.
آره، منم همین پاتیل و ردا رو واقعا نمیدونستم موقعی که خوندم، با وجود اینکه 10 سالم نبود، 15 سالم بود، ولی منم نمیدونستم.
من خودم هم ردا رو نمیدونستم، ولی خب مثلا پاتیل رو از مادر بزرگ پدر بزرگ و این چیزا شنیده بودیم، ولی ردا رو منم نمیدونستم چیه اصلا.
بعد اعتراف میکنم که تا آخر کتابا من ردا رو خوندم ردا.
ببین اینجاست که میگن ندونستن عیب نیست آقا خشایار، نپرسیدن عیبه.
من شیانه
بعدا هم میرن جلوتر و میبینن که فروشگاه‌های مختلف جنس‌های مختلف توش میفروشن، عطاری هست، نمیدونم چیزای عجیب غریبه، جغد فروشی اونجا میبینن و بعد یک فروشگاهی هم هستش که بچه‌ها پشت شیشه‌اش نم شدن و نگاه میکنن به جدیدترین جارویی که اومده، اسمش هم نیمبوس 2000. خلاصه کلی واسه هری میتونه هیجان انگیز باشه، مثل همه ماها که وارد کوچه دایگان میشیم و داریم هی یه عالمه چیزای مختلفو تجربه میکنیم، تا اینکه میرن و میرسن به گرینگوتس.
هاگرید در مورد این بانک میگه که بعد از هاگوارتس امترین جا برای نگهداری هر چیزی گرینگوتسه که با توجه به اتفاقاتی که افتاد بعید میدونم که همچین چیزی باشه، چه هاگوارتس چه گرینگوتس، وقتی که سه تا جوان 17 ساله میتونن باشن برن اونجا دزدی کنن بعید میدونم جای امنی باشه.
البته به پیشرفته ترین روش رفتن خودش.
اجازه هست من اعتراض کنم؟
بفهمید.
اینا با معجون پیچیده بود، چی بود؟ معجون مرکب رفتن؟
با معجون مرکب رفتن و اگه گیری پوک نبودش اصلا هر اینا نمیتونستن به چیزی دسترسی پیدا کنن.
آره.
یعنی گیری پوک خیلی بهشون کمک کرد.
ولی در مورد امن نبودنش حالا میشه گفت.
البته یه حالا سوالی که برام پیش میاد که جلوتر متوجهش میشیم اینه که حالا بحث دستبرد زدن شد. همین روز کویرل میره که اونجا سنگ جادو رو بدزده. خب اون چه جوری میره؟
آره ما توی هاگوارتس میفهمیم که به بانک دستبرد زدن.
آره یه نامه تاپ سیکرت از طرف دامبلدور هاگرید نشون داد به اون جنی که اونجا وایستاده بود،
متصدی بود.
آره بعد این بر اساس اون نامه اجازه داد که این بره صندوق 713. این کویرل چجوری رفته بود اون تو سراغ 713 و دید خالیه؟ بعد تازه اگه صحبتی هم که کردیم این بود که اون موقع هنوز ولدمورت نیامده بود توی بدنش، یعنی این که میلاد گفت که این بعد از این اتفاقی که افتاد ولدمورت تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه، درسته؟
آره.
آره من گفتم که توی این صحنه ولدمورت وارد بدن کویرل هنوز نشده، چون تونستش با هری دست بده، یعنی
درسته.
توی پاتیل درزها با هری دست میده. احتمالاً هم بعد از اینکه ناموفق میمونه توی دستبرد زدن به گرینگوتس، ولومو تصمیم میگیره خودش حلول کنه به جسم کویریل و اوضاع رو تحت کنترل بگیره.
اینجوری که من اینجا میبینم توی این فندوم اینجوری نیست، نوشته که برای ولدمورت رفته گرینگوتس تا سنگو بدزده و موفق نمیشه.
آره دیگه. آره. سنگو برای اون رفته بوده.
آره ما هم میگیم که ولدمورت تو جسمش نیست،
هدفش خب. که همون بوده.
فکر کردم میگی برای خودش میخواد.
خب حالا این الان بحث دیگه است.
نه خودش که
خب حالا الان این یه بحث دیگه است. بحث اصلی اینه که این چجوری رفته اصلا اون پایین،
هیچ توضیحی نداریم. خب این که حالا حتما با مشورت ولدمورت بوده، بالاخره اینا روش پیچیده خودشونو داشتن که بخوان به اونجا نفوذ پیدا کنن دیگه، ولی چه جوریش که توضیح ندادن.
خلاص این بخش هنوز برام یه ذره گنگه. اگر شما فکر میکنید براش جواب قانع کننده دارید حتما برامون توی کامنت ها بنویسید.
آره این که کویریل چه جوری رفته دستبرد بزنه.
یه مسئله که حالا در مورد ترجمه پاتیل و ردا گفتم اینه که توی ورودی بانک یه شعری نوشته که بعد این آقای کبریایی اومده اینو ترجمه کرده به صورت شعر و این واقعا خیلی حس خوبی به من میده. یعنی شاید اگه این شعر ترجمه نمیشد من خیلی ناامید میشدم موقعی که داشتم این کتاب میخوندم، شاید حتی میتونست باعث بشه که کتاب بذارم کنار، بخاطر اینکه احساس کنم که ناخودآگاه این احساس بهم دست بده که من اون تجربه کامل رو از کتاب نمیتونم در بیارم. وقتی که این ترجمه شده بود واقعا حس نزدیکی بیشتری من نسبت به اون دنیا بهم دست داد. نظر شما در مورد این ترجمه چیه؟ حالا من نمیدونم که این شعر مفهومش خوب ترجمه شده یا نه، کار ندارم، فقط همین که با یه قافیه‌ای نوشته شده و به اون جای داستان میخوره بر من کافی بود.
مشکلی که تو ترجمه شعر وجود داره اینه که یا باید وزن و آهنگ شعر رو حفظ کنن یا اینکه دقیقاً اون چیزی که توی نسخه اصلی اومده رو منتقل کنن، که معمولاً انجام همزمان این دوتا کار میتونه غیر ممکن باشه. حالا این شعرم درست ترجمه شده ولی آهنگ و وزن شعر انگلیسی جدیتر و رسمیتره. یه هشداری هم آخر شعر هست که تو ترجمه نیوردن، برای همین حسین غریبی این شعر رو بدون وزن برامون ترجمه کرده که تو سایتم میذاریم. من آخرش رو فقط بخوام بخونم، نوشته ای دزد به تو هشدار میدهیم بر حذر باش که آنجا چیزهایی جز گنج نیز در انتظارت است. این بخش آخرش توی ترجمه نیست.
جالب.
آره.
بعد رسمی هم که هست خب تأثیرش بیشتره.
آره ترجمه آقای کبریایی یه مقدار خوبه ها، خیلی مضمون رسونده، خوبم ترجمه شده، ولی خب چون به صورت خاصه قافیه داشته باشه و اون حالت شعر رو حفظ کنه خیلی فانتزی تور شده دیگه، یه خود اون جدیت از این رفته. آره دقیقاً کودکانه تر شده،
شعرش سنگین تر بوده،
شعرش خیلی کوتاهه، برای همین مثلا مصرعه هم هر کدوم خیلی کوتاه. اون حس جدیتی که حالا سردر یه بانک مثلا همترین نقطه این دنیا جادوگری میخوان بنویسن و اصلا به نظر من منتقل نمیتونه.
ولی خب به قول خشایار به یه بچه 11 ساله یه حس جالبی رو منتقل میکنه، چون محتوای کودکانه ای داره، اون میتونه ارتباط راحت تری باش بگیره.
یه نکته جالب دیگه بانک گرینگوتس هم این رفت و آمد توشه که شبیه شهر بازی میمونه،
خیلی هیجان انگیز
باشه، مثلا این سینما چند بودی هست وقتی که از توش با این گاری ها میرفتن این برنبر.
بعد اون وسط هم هری از هاگرید میپرسه که من هیچ وقت فرق استلاگمایت و استلاکتایت رو نفهمیدم. یه نکته جالب دیگه ترجمه هم اینه که آقای کبریایی این بخش هم حذف کرده از جواب هاگرید که میگه استلاگمایت حرف میم داره، ولی فعلا از من سوالی نپرس، حالم داره بد میشه، این حالم داره بد میشه رو فقط نوشته.
خیلی تشکر میکنم واقعا.
چی آخه باسه یه چی الان با وای من الان میزنم خودم و باسه یه چی آخه یه چمچین چیزی حذف شده.
خب بریم سراغ واحد پول جادوگرا که به قول هاگرید خیلی آسونه، من همین الان از رو هم میخونم نمیفهمم که چجوری تفسیر میشه. 8 رو عدد اول رو فکر میکنم گذاشته اونجا، هر 17 سیکل، آها اصلش که گالیونه، اینجا واسه خودم نوشتم اصلش که گالیونه، بعد هر 17 سیکل میشه یه گالیون، 21 کنات هم میشه یه سیکل. حالا یکی از چیزایی که خیلی جالبه این ایستر اگ هایی هست که تقریبا میشه گفت خانم رولینگ دوباره توی داستانش گذاشته، که وقتی میریم داخل گرینگوتس اژدها میبینه هری یه لحظه و این خب خیلی جالبه. خودم شخصا تا قبل از خوندن کتاب هفت این تیکر رو اصلا شاید انگار نخونده بودم، اصلا دقت نکرده بودم که یه اژدها یه لحظه هری میبینه اون پایین، ولی بعد از اینکه کتاب هفت رو خوندم مثلا دوباره که اومدم کتاب یک رو بخونم یهو تا گفت اژدها گفتم ای این اژدهاه مثلا. خیلی جالبه بعد از 10 سال تقریبا مشخص میکنه تکلیف این اژدها رو. موقع تحقیق در مورد قسمت دوم بایوکست یه جا خوندم که این قسمت مربوط به گرینگوتس و اژدها رو سال 1993 نوشته، بعد میگفت که همونجا به این فکر کرده که بعد یه جوری این اژدها رو فراری بده که 13-14 سال بعد وقتی که داشته کتاب هفت رو مینوشته این کار رو انجام داده. این نشون میده که چون من با خودم فکر کردم که این اژدها شاید اون اژدها نباشه، ولی وقتی که این مصاحبه رو شنیدم متوجه شدم که نه واقعا این اژدها همون اژدهاست.
یعنی فقط توی همین یه دونه اژدها توی گرینگوتس هستش؟ یعنی بودش؟
نمیدونم.
همین یه دونه که خدایش ماشاءالله
آره این که هیولایی بود آره
دیگه. ببخشید همه دنریس نیستن که سه تا اژدها داشته باشن.
اتفاقا خیلی جالبه چون مثلا اونجا که این همین گریپوک میگه کسی بخواد به این صندوق فوق امنیتی 713 دست بزنه توی اون در گیر میکنه دیگه.
آره
که هری ازش میپرسه هر چند سال یه بار میان چک میکنی، میگه 10 سال یه بار. یعنی فقط چیزای امنیتشون فقط به اژدها محدود نمیشه، خیلی عذابای دیگه اونجا در انتظارشونه.
آره اینا چند مدل مثل این که والت داشتن حالا یا همین صندوق داشتن، چند مدل داشتن، ساده ترینش احتمالا همون مال با مام بابای حقی بوده که با کلید باز میشده، با کلید مخصوصش باز میشده. یه خود امنیتی ترش اون بخش اژدهایی میشه که مال آدم ها اشخاص خیلی مهم بوده مثل خاندان لسترنج یا بلک، و
این صندوق فوق امنیتی بوده.
آره این صندوق که مثلا دیگه مال نیکولاس فلامل بوده دیگه.
آخه جالبه که خودش توی کتاب نوشته صندوق فوق امنیتی، ولی اینجا هم ترجمه نکرده.
تو کتاب ما ترجمه نشده فوق امنیتیش؟
نه فوق امنیتی رو حذف کرده.
خدا روشه
امنیتی نبوده دیگه.
آه. از نظرشو زیاد فوق امنیتی نبوده.
از نظر آقای کبریایی 10 سال یه بار بیان صندوق چک کنن خیلی امنیتی نمیشه، مثلا اون تو بمیری هم از اهمیتی نداره.
حالا مدلی که رولینگ این چیز رازآلوده توی صندوق 713 رو توصیف میکنه قشنگ ما رو کنجکاو میکنه که بفهمیم اون تو چیه. ولی جالبه این مدلی که وقتی صندوق هری باز میشه ما انتظار داریم یه چیز کمی اون تو باشه که میبینیم پر از پوله، ولی وقتی صندوق 713 باز میشه انتظار داریم که یه چیز عظیمی توش باشه که میبینیم یه بسته خیلی کوچیکی اون توه.
تضاد جالبیه.
ولی واقعا برای من سواله که اون همه پول و هری از کجا آورده؟ یعنی که اگه اون پولا رو نداشت چی میشد؟
اینا همین اخیراً اتفاقاً اخیراً که میگم، یعنی نسبت به بقیه داستانهای حاشیه‌ای که رولینگ داده، بالاخره جواب این سوالو داده که این پاترها ثروتشون از کجا آوردن. اینو توی داستان خانواده پاتر که الانم رو سایت آنلاین هست میتونین بخونین. اونجا به اجداد پاترها اشاره شده که اسمش لینفرد پاترر بوده که اسم مستعارش پاتر بوده و بعدن این خاندانشون به همین اسم پاتر موندن. این آقای لینفرد جادوگر بوده، با فروش گیاهای جادویی و اینجور چیزا خیلی شهرت پیدا کرده بوده تو اون مقطع زمانی بین اطرافیانش، و با فروش خیلی بالای منجونا و گیاهای جادویی به ثروت خیلی زیادی دست پیدا میکنه که این ثروت به نسلهای آینده پاترا میرسه و از جمله پدر مادر هری. مبتکر چند داروی جادویی بوده.
بله. ولی کلن هم خانواده پاترا بعدها یکی از خانواده های مهم جامعه جادوگری بودن، که البته آخرین شخصشون همین هری بوده، مونده بوده دیگه.
ولی جزو اون خانواده های خاصی که اسمشون جزو افراد مقدس جامعه جادوگری اومده اسمشون نیوردن، ولی خانواده خیلی قدیمی هن.
البته ویزلیا ولی هستن ها، هرچند که بهشون میگن خائن به اصل و نسب، ولی ویزلیا آره. جز اون خاندان اصلی جامعه جادوگری هن.
آره، اینی هم که من گفتم مال قرن 12 بود.
خیلی ممنون. بعد این پولو دیگه، خب هری که نمیره از اونجا پول برداره، ویزلیا میرن براش برمیدارن، درسته؟ کلید میده بهشون؟
آره فکر کنم.
از این به بعد که نمیره هری پول برداره از گرینگوتس.
آره، اصلا تو کتابا هم اشاره شده، فکرم خانم ویزلی میره مثلا بعض وقتا کارش رو میکنه دیگه. در ادامه که از بانک میان بیرون، هری میره که برای لباسای جادوییش خرید کنه. اونجا برای اولین بار با دراکو مالفای روبرو میشه و خیلی برای من جالبه که فکر کنم تنها باری که اینا یه ارتباط تقریبا دوستانه و غیر خصمانه‌ای دارن همین دفعه اوله که همدیگر هم نمیشناسن. حال نه که خیلی دوستانه، ولی حداقلش اینه که ضرب و شتم ختم نمیشه،
خصمانه نیست.
ولی ستاره‌هاشون هم همدیگر رو نمیگیره در این حال.
البته یه حس منفی پیدا میکنه فکر میکنم هری.
آره، ولی مثلا در مورد هری که آره حس منفی خیلی پیدا میکنه، ولی مثلا اونجا که مالفوی میگه متاسفم مثلا پدر مادرت مردن، با اینکه اونم خیلی ساختگی میگه، ولی جالبه در نوع خودش.
ولی خب بازم منفی اونو یه جورایی توصیف میکنه. مثلا میگه که یک پسر رنگ پریده با صورت مثلثی شکل، با لحن کشدار و بی‌حوصله.
در منفی بودن شکی نیست، من به هم میگم به نسبت، یعنی با توجه به ارتباطهای آیندهشون این ملوترین ارتباطیه که با هم داشتن.
توی مواجهه با مالفوی، هری یکمی اون حس بده هم دوباره توش تشدید میشه دیگه، انگار مثلا مالفوی همه چیزو میدونه این، ولی اصلا تو باغ هیچ چیزی نیست، نمیدونه کویدیچ چیه، نمیدونه کدوم گروه میفته، اصلا گروه بندی چیه،
اصلا گروه چیه.
آره،
که وقتی حرف از هاگرید میشه خیلی خوشحال میشه که یه چیزی میدونه.
آره
دقیقاً. و البته از اینم ناراحت میشه که از نوع حرف زدن دراکو هم در مورد هاگرید ناراحت میشه دیگه.
آره، همونجا انگاری موضعشون مشخص میشه یه جوری.
این دوباره یکی از همون شخصیت پردازی که نمیشه گفت در مورد دنیای جادویی، انگار باز دوباره خانم رولینگ ما رو آماده میکنه که ببینیم توی این دنیای رویایی هم توش نجات پرستی هست، توش حس بد وجود داره،
طبقات مختلف اجتماعی.
آره، همین دیروز بود که هری دورسلیا رو پشت سر گذاشت که مثلا وارد یه اوتوپیا بشه که خیلی جاییه که منفی توش وجود نداره و اینا، ولی سری ما رو آماده میکنه دیگه، سری مشخص میکنه که از این خبرها نیست.
دقیقا.
با یه دنیای واقعی سر و کار داریم.
حالا تو رفتار مالفوی اتفاقا یه جوری حالت ریسیستی هم مشخص میشه، میگه که آره من مثلا بیفتم تو گروه اسلیدرین و بعد تو هافلپاف نیفتم، اینجوری نشون میده دیگه مثلا از ما بهترون مثلا تو فلان جان بقیه خنگن، مرزبندی شو که مثلا اون رفتاری که تو کل خانوادهشون هست رو مالفوی هم داره تو اولین برخورد نشون میده.
دقیقا اولین اشارات خانم رولینگ به محتوای ضد نژاد پرستی و نژاد پرستی کتابای هری پاتر توی همین مکالمه است.
آره،
که نشون میده یه سری افراد هستن که تفکرات نژاد پرستانه افتضایی دارن و یه سری افراد مثل هاگرید هستن که بعداً تو همین فصل هری میگه که بعضیا فکر میکنن آدمای خنگ میافتن تو هافلپاف، در صورتی که اونا افراد خیلی جالب و شوخ‌طبع همچین چیزی هم میگه. باهوش شاید.
خانم رولینگ خیلی زود تو فصل پنجم کتابش تکلیف خودش رو با یه جورای نجات پرستا مشخص میکنه، ولی الان انتقاد هست در مورد اینکه مثلا خانم رولینگ نوعی نجات پرستی داره، یعنی گیرای الکی که حالا از نظر من یه ذره
نجات پرستی که نه، ولی واژه درستش نمیدونم چیه.
آره یه منظورم از همین تیپ انتقادا بهش دارن دیگه، در حالی که تکلیف خودش مشخص کرده توی داستان از همون اول که مثلا مخالفه با هر گونه طبقه بندی کردن و این چیزا.
کلا بزرگترین، به نظر من بزرگترین پیام همین 7 کتاب مبارزه با نژاد پرستیه، یعنی محتوای اصلیش اینه. من حالا نمیدونم بقیه چجوری به این نتیجه میرسن که یه همچین انگیو به رولینگ بچسبونن، ولی خب میگم
از توییترش هم مشخصه بزرگترین دغدغه اصل نویسنده کلا همین چیزا هست.
البته اینم میبینیم که حالا شخصیت‌های مثبت هم یه ذره نیمچه نجات پرستی شاید بعضی موقعا داشته باشن، مثل اینکه به همه اسلیترینیا از همون اولی که ما با رون و برادرش آشنا میشیم یه جورایی منفی در مورد اسلیترینیا صحبت میکنن، در حالی که همه اسلیترینیا بد نیستن دیگه، مثل دوست عزیزمون آیه سیوروس اسنیپ.
خب نه ببین، اینجا تکلیف این چیزی که شما میگی و ما تو کتاب 6 و 7 متوجهش میشیم و اینه تو کتاب 6 و 7 همه اسلیترینیا بدن، میخوان بکشن، بزنن، اذیت کنن، آزار بدن، ولی حالا مثلا تو کتاب 6 میفهمیم که هورس سلاکهورن مثلا اسلیترینی بوده و آدم بدی نیستش.
آره.
یا مثل بقیه اسلیترینیا نیست، یا آی بی یا همون ریگولوس آرچولوس بلک که داداش سیریوس، اونم آدم بدی نموده.
یا خود پسر هری
تو کتاب فرزند نفرین شده میبینیم که اینا رو بعدن به ما نشون میده که آقا مثلا همه اسلیترینی ها هم بد نیستن. بعد در کل هم قبلا هم گفتیم دیگه، همه آدما صرفا سفید مطلق نیستن دیگه، خاکستری هن. و این چیزی که در مورد ویزلی ها الان گفتی خشایار، به نظر من جز اون شخصیت خاکستری ویزلی هاست.
آره دیگه، منظورم همینه دیگه، میگم یعنی باز هم دقیقا. توی همه برهه های زمانی تو برای همه شخصیت ها سعی میکنه که اینو به ما نشون بده که آدم ها سفید و سیاه نیستن.
خیلی خوبه این خیلی خوبه، به نظر من از چیزای خوب کتاب هست.
حالا من یه سوال دیگه که در مورد این جای داستان دارم که دیگه بحث دراکو رو ببندیم اینه، ببینین اولین باری که هری رون رو میبینه یه جورایی انگار که یه جرقه ای میخوره، یه حسی اونجا کاشته میشه که این باعث میشه در ادامه هم روابط این دوتا با هم نزدیک باشه. چه اتفاقی میتونست به نظرتون باعث بشه که این جرقه بین هری و دراکو بیفته توی اونجا، وقتی اولین بار توی اون فرست ایمپرشنی که در واقع میگیره؟
نجات پرست بودن خود هری؟
خیلی چیزا هستش، خیلی المانا و فاکتورا هستش که باید وجود داشته باشه تا این اتفاق بیفته به نظر من، که توی هری ما این چیزا رو نمیبینیم.
من از شما یه سوال میپرسم، چه اتفاقی میتونست بیفته که رابطه هری و دادلی با هم دیگه میتونست خوب باشه؟
توی خونه بزرگ نمیشدن؟
هری پدر مادرش، آره هری پدر مادرش زنده بود.
رفتار پدر مادر دادلی با هری به نظر من اون طبقه بندی اجتماعی که توی اون خونه حاکم بود باعث شد که این بچه ها اینجوری بشن، وگرنه تو یک سالگی که این بچه ها با هم چیز نبودن که.
تربیتش کلن یکم چیز بود دیگه، مشکلدار بود.
آره تربیت دادلی مشکلدار بود، دادلی کلن به کسی علاقه نداشت، وگرنه اون طبقه که داری میگی تا آخر تو اون خونه بود. ولی ما میبینیم که رفتار دادلی از محفل ققنوس به بعد با هری خیلی متفاوت میشه،
بعد از اون داستان دمنتور.
دقیقا، در صورتی که اون طبقه بندیه همچنان حاکمه.
آره.
در مورد هری و دراکو هم توی همینجا با اینکه هری هیچ اطلاعاتی در مورد مفهوم، یعنی اطلاعاتی کمی حداقل در مورد مفهوم ماگل و جادوگر اصیل و اینا داره، ولی تا بحث هاگرید پیش میاد بلافاصله از هاگرید دفاع میکنه، یعنی اصلا لحظه‌ای به این فکر نمیکنه که من برای نزدیک شدن به یک کسی که اطلاعاتش حداقل از من بیشتره بخوام هم رنگ اون بشم.
آره همین اول نشون میده ارزشای این دو نفر با هم دیگه فرق میکنه، ارزش اخلاقیاشون
خیلی با هم. آره این که بخوایم ما بگیم چجوری میشد هری و دراکو با هم دوست میشدن یا مثل هری و ران میشدن، خیلی المان و فاکتور میخواد واقعا، یعنی فقط بحث تربیت و دور بودن هری نیستش.
بعدم تو همین یه دونه برخورد دیگه خیلی از دراکو هری میفهمه، از شخصیتش چیزی میفهمه. به خاطر اینکه اول از همه چون که همه کارشو مام باباش دارن انجام میدن، حضور مبارکش آورده تو رد و فروشی که ردار واسش فقط اندازه کنن، همه خریداشو مامان باباش رفتن واسش انجام دادن، چوب دستیشو حتی دقت کردی نوشته مامان رفته برام چوب دستی پیدا کنه. در حالی که بابا چوب دستی آره. دیگه خودش میره میگیره، میگه این چیزا خیلی یاده، با این چیزا خیلی یاده دادلی میافتاد هری، یعنی آره تو ذهنش میومد. بعد از طرفی خود مالفوی داره نشون میده دیگه بابا من چقدر بهترینم، چقدر من دارم مرزبندی میکنم آدما رو، تو گروه منی یا نه، آیا مثلا مامان بابای تو جادوگرن، اگه جادوگری تو گروه منی، یا اگه جادوگر نیستن پس تو هم میره توی اون زمره آدمایی که من باید ازشون دوری بکنم. داره همین اول نشون میده چه شخصیتی دقیقا. داره مالفوی. بر همین هری بلافاصله تشخیص میده، میبینه با ارزشهای هری دوره، بعد سری تو ذهنش بایکوت میشه و اصلا اینا دیگه نمیتونن با هم دیگه، ستاره هاشون هم دیگه رو نمیگیره به قول معروف.
بریم سراغ اولین دوست هری،
خانم هدویگ.
او ببین بله. این امید من به تو مدیونم، تو الان به من یه چیزی یاد دادی. چون البته اینم به خاطر دستور زبان ما هم هست دیگه، قطعا تو کتاب آره. انگلیسی بله. هیوشی داره، ما اینجا هیچ دیگه اینا آره. گردن من نندازیم، خواهش میکنم
گردن مترجم باید بندازیم که توی پانویس بنویس.
حالا اینو دیگه ببخشید دیگه.
یه نکته جالبی که در مورد خرید هدویگ بود اینجاییه که خود هگرید هم میگه که نظرشو در مورد نوع حیوانی که میتونه ببره هاگوارتس میگه، اونم میگه که از گربه بعدش میاد هگرید. من فکر کنم واقعا خانم رولینگ از گربه بعدش میاد.
احتمالاً به اون نتیجه اپیزود 2 میتونیم
برسیم. چندمین باره.
هنوز ما تو فصل اول اولین کتابیم، این همه داریم نتیجه میگیریم که از گربه بعدش میاد.
از این بعدش اومدن برای سورپرایز استفاده میکنه دیگه توی کتاب 3. یعنی که این پیش زمینه فکری بد بودن گربه رو برای ما میذاره تا آخرش که ورقو برمیگردونه.
دقیقاً. چون ما واقعا اونجا ذهنیت بدی داریم با اون گربه.
واقعا رو مخ بود دیگه تا جایی که مشخص نشد دلیلش. من حقو به رون می دادم. بعدم که خب دیگه فهم کنم منفورترین شخصیت داستان رو به گربه گره زد، حجت رو تموم کرد یه جورایی.
البته میتونیم یه ذره گربه شدن مکانیلم بگیم تقلیل میکنه آره داستانه، ولی
خود خانم رولینگ سگ داره.
آره دیگه، کت پرسن نیست، داگ پرسن.
یاد این افتادم که حتی هرمیونی هم تبدیل به گربه شد اون چیز، و اینم حس بدی میداد آره. دیگه وقتی که تبدیل به آره. گربه شد.
جون مرکبو که خورد.
آره.
بریم جلوتر میرسیم به جذاب ترین قسمت ماجرا.
مغازه آقای اولیوندر که من بازیگرش هم خیلی دوست داشتم، آقای یان هارت.
خیلی با.
خدا رحمتشون کنه.
آره.
به رحمت خدا رفت.
بله.
خب دوباره توی تحقیقات قسمت 2 بایوکست فهمیدم که این قسمت هم سال 1993 نوشته، اونم یه روزی که رفته بوده توی پارکی دخترشو خوابونده بوده زیر درخت نشسته، قسمت مربوط به چوب دستی‌ها رو نوشته و چقدر دقیق و جذاب، چقدر جالب، به چه چیزا فکر کرده. واقعا این بحث چوب دستی‌ها چیز جذابیه.
خیلی اصلا خود فروشگاه اولیوندر اینقدر به نظر من جالبه که اگه فقط به ما بخوان یه چشمه از این دنیای جادوگری رو بچشونن، فقط اجازه بدن ما بریم تو مغازه اولیوندر و برای خودمون یه دونه چوب دستی انتخاب کنیم، به نظرم کفایت میکنه واسه کل عمرمون.
حالا یکی از نکات جالبی که هست اینه که اولیوندر به هری میگه که چوب دستی جیمز به درد تغییر شکل میخورد. خیلی جالب.
آره خیلی خوب بود.
بعدن متوجه میشیم از این استفاده میکنه. اون موقعی که جیمز چوب دستشو خریده قاعدتا هنوز تغییر شکل نمیتونسته بده دیگه. سال پنجمشون اون اتفاقات میفته یا از همون اول؟
فکر میکنم سال سوم بودن که میفهمن ریموس گورگین است.
آره. بعد اولیوندر یه جمله مشهور میگه، تقریبا مشهورترین جملهشو میگه که این چوب دستیه که صاحبشو انتخاب میکنه.
منه.
که در ادامه میگه که با چوب دستی یه جادوگر دیگه همون نتیجه رو نمیگیری. که البته باز دوباره آقای کبریایی نوشته نمیشه انتظار داشت که دوتا چوب دستی دقیقاً کار واحدی انجام بدن. این کاملا مفهوم متفاوتیه.
بله.
کاملا مفهوم متفاوتیه که با چوب دستی یه جادوگر دیگه همون نتیجه رو نمیگیری. توجه شما رو به آخر داستان کل هفت کتاب جلب میکنم که متوجه بشین این جمله چقدر اهمیت داره. این دقیقا همون نکتهیه که آخر داستان هری رو نجات میده دیگه. دلیل این موفقیت هری هم اینه که هری این نکته که اولیوندر گفته رو خوب متوجه میشه، ولی ولدمورت دقت نمیکنه و اینو متوجه نمیشه دیگه. بعد از داستان این بحث یه جمله خیلی مشهور اولیوندر میگه که واقعا مو رو به تن آدم سیخ میکنه.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
آقای اولیوندر چوب دستی هری را داخل جعبه گذاشت و آن را در کاغذ قهوه‌ای رنگ پیچید. هنوز داشت زیر لب می گفت عجیبه، خیلی عجیبه. هری گفت ببخشید ولی چی عجیبه؟ آقای اولیوندر چشمهای ماتش را به هری دوخت و گفت من تمام چوب دستی هایی را که فروختم یادمه آقای پاتر. تک تک چوب دستی ها. از قضا ققنوسی که پر دومش داخل چوب دستی توه، یه پر دیگه هم ازش داشتم. فقط یه پر دیگه. چیزی که خیلی عجیبه اینه که تقدیر تو رو به این چوب دستی رسونده. اونم در حالی که همتاش، بله، همتای همین چوب دستی این زخم رو بهت داده. هری آب دهانش را قورت داد. بله، 34.5 سانتی‌متر از جنس چوب سرخدار. واقعا عجیبه که این اتفاقا پیش میان. یادت باشه؟ چوب دستیه که جادوگر رو انتخاب میکنه. به نظرم باید ازت انتظار کارهای بزرگی داشته باشیم آقای پاتر. هرچی باشه اسمشو نبر هم کارهای بزرگی کرد. بله. کارهای وحشتناک ولی بزرگ. هری به خود لرزید. مطمئن نبود که خیلی از آقای اولیوندر خوشش آمده باشد. 7 تکه طلای گالیون بابت چوب دستیش داد و آقای اولیوندر با تعظیمی آنها را به بیرون مغازه‌اش بدرقه کرد.
این مدلی که رولینگ اطلاع رسانی میکنه این نکته رو، یکی از جذابترین بخشای داستان بر من، این مدلی که این جملات و ترتیب این اطلاع رسانی اتفاقات، این فکتا رو با یه ترتیب خاصی به ما میگه که من اینو خیلی دوست دارم. یعنی این جمله رو من هنوز مثلا دیالوگ فیلم و این تیکش رو میشنوم واقعا هیجان زده میشم.
آره دقیقا آدم هیجان زده میشه.
آره، یا حتی کلن میگم این آقای یوهار تو من خیلی دوست دارم. توی فیلم هفتم یه دیالوگ داشت که همین میگه که The wand chooses the wizard میسته پاته.
بله.
اونم خیلی قشنگ میگه.
و صداش به نظر من تون صدای آقای یوهار خیلی به این شخصیتی که خود آقای الیوندر داره میخوره. یه صدای مرموز داره.
آره.
در این حال در این مرموز بودن جذابه، یعنی به قول
از تجربه هم انگار میاد حرفش.
دقیقا. بعد میدونی همین شما با شنیدن صداش همین حسی که هری به الیوندر پیدا میکنه رو میتونی حس کنی، که نمیدونی از آقای الیوندر خوشت بیاد یا بترسی بدت بیاد، نمیدونی تو کدوم کاتگوری بذاریش.
آره.
میدونی اون مرموز بودن رو درک میکنی.
اتفاقا آدم یه جوری انگار اعتماد میکنه بهش.
آره، ولی میگم یه مرموز بودن خاصی داره دیگه، نمیدونی چی کارش، نمیدونی کدوم تو کدوم مجموعه بذاری، جز آدمای خوبه، آدمای بده، آدمای
آخه همه. اولی هم که وارد داستان میشه تو این فصل که آقای کبریایی ترجمهش رو حذف کرده کلن، توصیفش رو نوشته مرد مسنی در برابرشان ایستاده بود، چشمای گشاد و روشنش در تاریکی مغازه مثل ماه میدرخشید. این خودش مرموز بودن ای آدمو داره.
آره.
هم اول میگه که آقا کبریه به نظرشون رسید لازم نیست
دست گلش درد نکنه. ما نیاز نیست که مرموز بودن الیوندر
بدونیم. ما همین اطلاعاتی که راجع به الیوندر میدونیم کافیه برامون.
در مورد جمله‌ای که خشایار گفت در مورد الیوندر که این چوب دستیه که همیشه جادوگر انتخاب میکنه، یکی از دلایل این که کسب و کار کلن آقای الیوندر میگیره و جز بهترین چوب دستی سازای دنیا میشه همین اعتقادیه که داشته. یعنی فقط آقای الیوندر تو چوب دستی سازه که این اعتقادو داره، چوب دستی میسازه و میذاره که چوب دستی جادوگر رو انتخاب کنه. به خاطر همین هم هست که چوب دستیاش خیلی خوب جواب میده.
حالا باشه یه سوالی دارم، این که این همه داره روی این قضیه تاکید میکنه که خب چوب دستی، یعنی داره به ما نشون میده که بابا چوب دستی برای هر کسی خیلی چیز تعیین کننده هست، خیلی المان تعیین کننده هست. بعد اتفاقی که به واسه بقیه در این حین واسه چوب دستیاشون میافتاده چی میشده اون وقت؟ مثلا رون فکر میکنم توی سال دوم چوب دستی شکست دیگه.
بله.
خب بعد
که اونم چوب دستی خودش نبود.
رون چوب دستی خودش نبود، چوب دستی پرسی بود. واسه پرسی میرن یه چوب دستی جدید میخرن، چون دانش آموز ارشد شده بوده، چوب دستی کهنه‌شو میدن به رون.
خب من خیلی همش واسه سوال شده بود که این اتفاقایی که در این حین واسه چوب دستیاشون میافتاده بعد خب چه جایگزینی میتونستن واسهش داشته باشن.
خب دوباره میرفتن میخریدن یه دونه چوب دستی که مثلا اینجوری چیز نیستش، بعدا میتونی بری بخری دوباره چوب دستی.
اینجوری که الان مثلا تو این فصل داره میگه اتفاقا اینجوری هستش که اون چوب دستی که دست تو میرسه خیلی چوب دستی ویژه‌ای هست، الان اصلا ممکن ازش چیزی
بله.
وجود نداشته باشه، از این فقط دو تا دونه بله. وجود داشته که یه لنگش رفته یه لنگش مونده.
نه اونا مغزش
پر قغنوسه میگه که تو مغزش بوده، یکی دیگه دست اون ولدمورت.
آره اون پر قغنوسم که فکر میکنم فاکسه دیگه.
آره
پر قغنوس دامبلوره، پر قغنوسی که توی چوب هری و تام ریدل یا ولدمورت هستش.
تجوری اصلا افتاده اون پرنده رو با خودش برده و تام و پرنده رو برده یعنی کنده گفته اینو بذار
یه چیزه مثل این که داملو واسش میفرسته خیلی سال قبل.
حالا من میخوام یه سوال بپرسم در مورد این بحث ارتباط هری و ولدمورت. اینه که این که ما میگیم که یعنی الیوندر میگه که چوب دستی صاحبشو انتخاب میکنه، حالا میخوام ببینم مغز چوب دستی هری دوباره به جامپیچش واکنش نشون داده که انتخابش کرده؟
بله من اینطور فکر میکنم بر اساس گفته هایی که دامبلدور توی کتاب های آینده به هری میگه، مخصوصا آخر کتاب جام آتش.
یعنی که به صورت طبیعی یه چوب دستی دیگه مثلا برای هری بوده، ولی چون که هری جام پیچ بوده
ممکن بوده اگه هری جام پیچ نبودش یه چوب دستی دیگه ای بهش برسه، ولی این وسط یکی از المانایی که تأثیر داشته همین زندگی تیکه از روح ولوموت توی بدن هری.
حالا میخوام اینو بگم که توی فصل بعدم سر داستان گروه بندی با همچین چیزی دقیقا روبرو میشیم، که دوباره این دفعه کلاه گروه بندی به جامپیچی که داخل هریه واکنش نشون میده و میخواد اونو به گروه اسلیترین ببره. ولی جالبی قضیه اینه که اونجا این هریه که انتخاب میکنه کجا بره، ولی توی بحث چوب دستی این چوب دستیه که انتخاب میکنه دست کی بره. این دفعه دیگه دست هری نبود.
اینجا باید انصافا به پلن بزرگ خانم رولینگ هم اشاره کردش دیگه، که این انتخاب و این اشاره به این که این دوتا چوب دستی دوقلو هستن چقدر توی آینده یکی دو جا که جون هری رو به زرس قاطع نجات میده، یعنی وجود این پر قرنوسه به زرس قاطع جون هری رو نجات میده دوبار.
آره دیگه، همون یه جا اونجوری نجاتش میده.
فقط من اینم بگم آخرش که هاگرید به هری بلیت قطار هاگوارتس رو میده و بهش توضیح میده کجا باید بره، ولی مترجم اینجا رو هم حذف کرده، تا روزش هم حذف کرده، اول سپتامبر ایسکای کینگز کراس، همش تو بلیتت نوشته شده، اینا تو ترجمه نیومده.
ای بابا، منم یه نکته ای این آخر داشتم که در موردش خب من یکم فکر کردم، اینه که این که هری از اون شرایط یهو وارد یک دنیایی میشه که بعد مشهور باعث نمیشه یه فشار روحی زیادی روش بیاد به نظرتون؟ و تازه اولیوندر هم که میاد اینو تشدید میکنه، بهش میگه که با این چوب دستی باید از شما انتظار کارهای بزرگ و حیرت انگیزی داشته باشیم، اونم برای یه بچه 11 ساله.
دقیقاً خودش هم همچین حسی رو میکنه و عنوان میکنه، میگه همه فکر میکنن من استثنایی ام، یعنی خب این عملا داره یه بار مسئولیتی رو میذاره روی شونه هاش، چون انگاری همه توی این سن فعلا ازش یه عالمه توقع دارن، هنوز همه ازش بوتی تو ذهنشون ساختن. و منم با تو موافقم، فکر میکنم واقعا برای یه بچه 11 ساله زیادی بار سنگینیه، بار مسئولیت سنگینیه.
واقعا یه جایی از داستانم جلوتر این فشار رو خیلی زیاد احساس میکنه، وا میده واقعا و میخواد بیخیال بشه، ولی اینه که نمیتونه، مجبوره که این مسئله رو بر عهده بگیره. خب فکر میکنم که خیلی مفصل در مورد همه چی صحبت کردیم، مسئله جا نمونده به نظرتون؟
بیا امیدوار باشیم که بعد این همه صحبت کردن جا نمونده باشه.
واقعا.
لطفا ارتباطتون رو با ما حفظ کنین، توی سایت کامنت بذارین، توی برنامه های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و اینا هم برامون حتما نظراتتون رو بنویسین، توی اینستاگرام و توییتر هم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر هستیم و امیدواریم که نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.
الان وقتشه که تشکر کنیم از علی خانی آهنگسازمون، حسین غریبی مترجم عزیزمون، اسپانسرمون فروشگاه فانتازیو، و از تمام کسایی که پادکست ما رو به بقیه معرفی میکنین که شنونده های ما هم بیشتر بشه.
خب مرسی بچه ها، خسته نباشید.
خداحافظ.
خداحافظ.
خسته نباشید. تا بعد.